أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله که همین الان این کلاسمون رو آقا بپذیرن و خرج ظهورشون بکنن، صلوات بفرستیم.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت. خانم فاطمه، این هاش خانم صدا بالا می اومد، شما بالا بودین؟
بله قبلا قطع کرد.
خب چی رو قطع کرد؟
سینی بلنگو رو.
آها بل
پارکینگ یکی
نمیدونستی؟ پس همه استفاده کردن کل محل. عجب. بالا هم پخش میشد؟ پس حاج آقا هم استفاده کرده دیگه. خب خوبه. خب الان قطعه؟ مطمئنین الان قطعه؟ خب شالله خیر. حالا نمیشه قرآن بخونیم؟ نه صدا میره؟ نخونم قرآن، بخونم یا نخونم؟ بخونم. خب دل بدید اینم، این درم ببن ماما، این در ببن، دل بدید انشاءالله نور سوره رو دریافت بکنیم. به ترجمه دقت داشته باشید الان که میخونیم، به ترجمه کتابا رو باز کنید. صفحه اولو من کتابم با شما فرق میکنه، صفحش نمیدونم چنده، یکی صفحه رو اعلام کنه. صفحه اول سوره انشقاق.
من بیارم برات کتاب؟
نه دارم. ترجمه رو نگاه کنی. ترجمه زیرش نیست؟ خب همون صفحه اول شاید ترجمه داشته باشه، نداره؟
صفحه سومش از
اونجا ترجمه. صفحه سومش میگن داره. بسم الله الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم و اهلک اعداهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک انشقاق اولین سوره هست که توفیق داریم در محضرش بنشینیم. ان شاء الله که خود سوره دلهای ما رو به دست بگیره. سیاق اول سوره آیه 1 تا 15 هم هست و سیاق دوم آیه 16 تا 25. سیاق گفتیم دسته ای از آیات هستند که سیر مفهومی واحد دارن، یعنی همشون توی مفهوم دارن صحبت میکنن و کل سوره موضوع مشخص داره، یه موضوع مشخص که قراره در دو دسته آیات دربارش بحث بشه و جمع‌بندی بشه، اون وقت میشه سوره انشقاق. سیاق اول با یه جمله شرطیه شروع میشه، اذا، هنگامی که. هنگامی که چه اتفاقی بیفته؟ میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت، هنگامی که آسمان شکافته شود. داره خبر میده از حادثه‌ای که ما تا حالا ندیدیم. تا حالا دیدید آسمان شکافته بشه؟ هر چقدر میخواید برید نگاه کنید به آسمان، شما شکاف در آسمان نمیبینید، یه تخته و صاف. تو سوره ملک خدا فرموده هر چقدر میخوای چشتو ببر بگردون، چشمت خسته میشه، تو این آسمان فطور شکاف پیدا نمی کنی. پس معلوم میشه یه روزی قراره برسه که این آسمان شکافته بشه. اذ السماء انشقت، هنگامی که آسمان شکافته شود. آیا خودش این کارو میکنه؟ نه. و اذنت لربها، یعنی اذن پروردگارش رو میبره، و حقت، و حق هم همین هست. یه معنای حقت رو گفتن حق همینه که این اتفاق بیفته، یعنی وقتی پروردگار اذن میده، اجازه میده به آسمان یا امر میکنه به آسمان که شکافته بشه، حق اینه که شکافته بشه، یعنی فرمان میبره از پروردگار، تمرد نمیکنه. این یه معنای حقته. یه معنا هم گفتن یعنی حتمی شد. حتمی شد یعنی چی؟ یعنی این که آسمان یه روزی شکافته بشه حتمی شده، الا و لابد این اتفاق خواهد افتاد. حالا در برابر آسمان چی میاد همیشه توی قرآن؟ و اذ الارض مدت، آسمان که شکافته میشه زمین چه اتفاقی براش میفته؟ در همان هنگام هست که زمین مدت از امتداد کشیده میشه. زمین زیر پای ما الان سفته، داریم میبینیم دیگه، اگه سفت نباشه نمیتونیم روش زندگی بکنیم. الان شما یک جایی برید یک کم رمل باشه، شن باشه، خسته میشه آدم، یک کم راه میره، تازه اونم باز سفته، اونم باز یه لایه نازک روش فقط یک کم نرم شده. اصل زمین زیر پای ما سفته. وقتی یه چیز سفت رو بکشن چی میشه؟ میشکنه. بعد چی میشه؟ و القت ما فیها و تخلت. القت ما فیها یعنی چی؟ و میریزه بیرون هرچه درونشه. ما فیها، القت، میندازه، میافکنه بیرون هرچی که درونشه. و تخلت، تا کجا این کارو میکنه؟ تا جایی که خالی میشه. حالا چی درون زمینه؟ مهمترینش همین مردهان. بقیه چیزا میرزه بیرونا، همراه این انسانهایی که زیر خاک دفن شدن این همه سال. میدونیم چند تا آدم تا حالا آفرید خدا؟ هیچکی جز خودش نمیدونه، هیچکی جز خودش نمیدونه، یعنی اصلا در حیطه علم بشر نیست. اگرم کسی بدونه برفرض، ولی خدا فقط میدونه، که اون هم علمش رو از کی گرفته؟ از خدا. این همه انسانی که میلیارد ها میلیارد ها میلیارد انسانی که تو این همه سالی که از عمر بشر گذشته خدا آفریده، همه کجان الان؟ زیر خاکن دیگه، درسته؟ بعد اون روزی که قرار این اتفاق بیفته دیگه همه مردن و همه انسان ها قرار از دل زمین بیرون ریخته بشن. اون لحظه است که تو خیلی از سوره ها وصف کرده که بلند میشن اینایی که به قیامت اعتقاد نداشتن، میگن که چی شد؟ ما که تو قبر بودیم. یقولون انا لمردودون، ما برگشتیم، چی شد؟ یه قوم انکار میکرد. اون لحظه بلند میشه با تحیر و وحشت، میگه که چی شد؟ واقعا انگار راست بود. حالا آیا زمین خودش این کارو میکنه؟ نه. دوباره این جمله تکرار میشه که به اذن پروردگارش و اذنت لربها و حقت، و حق هم همین هست که این اتفاق بیفته و حتمی هم شده، یعنی شما فکر نکنید که چیزی میتونه یه کاری بکنه که این اتفاق نیفته، نه، حتمی شده در اراده پروردگار. حالا این جمله تا اینجا این عطف بینه، خب این عطفه، یعنی دوتاش یه جمله است، یه جایگاه داره. اینا جمله چی هن؟ اینا جمله شرطی هن. شرطیه یعنی اگر هنگامی که خب به شرط این که هنگامی که، حالا اگه ان بیاد میشه اگر، لو بیاد میشه اگر، اما ازا که بیاد میگه هنگامی که. خب این جمله الان ناقصه. یه چیزی که هست تو جمله شرطیه اینه که ما باید بریم دنبال بقیهش. الان این جمله نصفه است، هنگامی که آسمان شکافته شود و هنگامی که زمین کشیده شود و هرچه درونشت بریزه بیرون. خب مخاطب الان منتظره که جواب شرط بیاد. اگر بیای خونمون، خب چی؟ میگه اکرامت میکنم اگه بیای، دوست دارم که بیای. بقیه داره، جواب میخواد. جمله شرط جواب میخواد. خب این جمله شرط جواب چی هست؟ جواب یا ایها الانسان، ای انسان، انک کادحون الى ربک کدحن. ای انسان، ان یعنی قطعا، کاف یعنی تو، توی انسان کاده هستی. کاده یعنی رونده بدون اختیار. ما الان میریم یه جایی با اختیار میریم، درسته؟ الان شما اومدی کلاس قرآن، راه رفتی اومدی دیگه، خودت رفتی یا مجبور بودی؟ اختیار داشتی. میگه تو رونده‌ای به سوی پروردگارت. کدهن، کدهن دوباره از هم ماده کاده داره تکرار میشه برای تأکید روی بی اختیار بودن این رفتن. داری به سوی پروردگارت میری بی اختیار. وقتی ما ته ماجرا رو ببینیم میفهمیم منظور چه نوع رفتنیه. میفرماد این رفتن مقصدش چیه؟ مقصدش همون ربکه. یعنی چی؟ قرار ملاقات بکنی باهاش. فملاقی، پس ملاقات کننده ای او را. کیو؟ ربی که داری به سمتش یه اختیار میری. خب پس معلوم میشه که چه حرکتی رو خدا منظورشه، چه حرکتیه که مقصده، چون هر حرکتی مقصد داره. ما میریم که به جایی برسیم. مقصد کیه؟ پروردگار، ملاقات با پروردگار. پس معلوم میشه که این راه چیه؟ عمرمونه، زندگی در دنیاست. ای انسان، تو در یک حرکت بی اختیار هستی به سمت پروردگارت، پس با بی اختیار کاده بودن. آره، وگرنه میآورد چی؟ میآمد ذاهب. چرا ذاهب نیورده؟ کاده آورده که بی اختیار بودنشو برسونه. بعضی از ترجمه ها گفتن حرکت به همراه سختی، اونم درسته، ولی بی اختیار بودنش مهمه اینجا. آیا من در طی این طریق اختیاری دارم؟ میتونم وایستم یه جا؟ متوقفش میتونم بکنم؟ میتونم برگردم عقب؟ دارم میرم این مسیر رو. شما حتی یک لحظه قبلتو نمیتونی برگردونی، دست خودته. کی اومدم وارد این مسیر شدم؟ دست خودم بوده؟ تا کی قراره این مسیر ادامه پیدا بکنه به ملاقات برسم؟ دست خودمه؟ زمان این ملاقات دست منه؟ سراسر بی اختیار. داره توجه میده، میگه حواست هست یه قیامتی هست. معلوم میشه این انسان از یه حقیقتی غافله، چون سوره حکیمانه نازل شده. هیچ کدوم عبس نیست. عبس یعنی بی هدف، بی خاصیت. چه دلیلی وجود داشته که لازم بوده این آیات نازل بشه، این سوره نازل بشه؟ معلوم میشه انسان غافل از این حرکت بی اختیاره. یه جوری داره زندگی میکنه تو این دنیا انگار نه انگار قراره تمام بشه، انگار نه انگار که من اومدم که برم. الان شما به بعضی از افراد بگی بابا ما اومدیم که بمیریم، ناراحت میشن.
میگن نمیدونم زبون تو گاز بگیر فلان، دور از جون، انگار که مثلا مرگ یه چیز بدیه، در صورتی که داره میگه که چی؟ داره میگه تو اومدی توی حرکت بی اختیار قرار گرفتی، این ته این حرکت بی اختیار ملاقات با پروردگاره. بعد این بازه زمانی زمان محدوده، نامحدود نیست. وقتی محدود باشه، وقتی من این آیه رو میخونم باید به این نتیجه برسم، ببینید یه جایی شروع شده یه جایی تمام میشه، نمیدونمم کی، درسته؟ میدونیم الان؟ مال هر کی مال خودشه زمانش، که این طولش چقدر باشه، طول این حرکت بی اختیار. حالا هر لحظه دارم تو این مسیر طی میکنم دیگه، مسیر درسته؟ این هی داره ازش کم میشه، یعنی زمان داره کم میشه، هی دارم نزدیک میشم به اون مقصد، نزدیک نزدیک نزدیک، تمام شد میرسم به اون ملاقات. هر لحظه که داره میگذره، الان ما از ساعت 3 اومدیم سر کلاس، الان 4:30، یک ساعت و نیم تو این ملاقات نزدیکتر شدیم، دقت کردیم؟ حالا انسان از همین حقیقت غافل. بعد همه دنیا پرستان عالم و شیاطین عالم هم دست به دست هم دادن که انسان رو هی غافل‌تر بکنن. با چی؟ با زینت دادن دنیا، با غافل کردن انسان. با چی؟ با زینت‌های دنیایی. اون روز یه خانم آرایشگر میگفت، گفت خانم پیرزن اومده پیش من التماس میکنه، میگه تو باید یه کاری بکنی چروکای من بره. خب یعنی چی؟ الان این چروک ها هدف خدا چی بوده از این که خواسته انسان چروک بیفته صورتش؟ نمیتونه سکای کنه نیفته؟ خب شاید میخواسته تو آینه نگاه میکنی چروک ها رو ببینی یادت بیفته که داری نزدیک میشی به ملاقات با خدا. حالا نمیخواییم بگیم که هیچ کس هیچ کاری نکنی حرفا، نه، ببینید ما اصلا وارد جزئیات و مصادیق تو تدبر نمیشیم. شما باید بری فکر کنی مصادیقش رو تو زندگی خودت پیدا کنی. یکی شاید بگه، شوهرش بگه که نه من دوست دارم که مثلا تو بری عمل زیبایی انجام بدی. ما کار به مصادیق نداریم اصلا. اصل ماجرا رو ببینیم دلیل چی هست. الان من میخوام آقا چروک مثلا صورتمو باز بکنم، چی ته دلمه که میخوام این کار انجام بدم؟ میخوام خودم رو گول بزنم که من جوونم، من پیر نیستم، من تو حرکت بی اختیار نیستم، میتونم جلوشو بگیرم، میتونم متوقفش کنم. یه بنر زیبایی زده بودن تبلیغا، 10 سال جوانتر شوید. خب من برام سوال بود، گفتم برام زنگ بزنم به اینا، اینا چی کار میکنن؟ مثلا الان من شناسنامم عوض میشه، مثلا الان 39 سالم میشم 29 سال، خیلی خوبه که اینجوری اینجور باشه، کار نکرده زیاد داریم، عقب مونده، کار عقب مونده زیاد داریم، چند تا بچه بیشتر میتونیم بیاریم، نیست؟ چون داره زمان میره، زمان منتظر من و تو نیست. حرکت بی اختیار یعنی بی اختیار، یه لحظه شو نمیتونی برگردونی، وقت 10 سال میخوای برگردونی؟ چجوریه؟ پس جالب، حالا من شنیدم که اینایی که اعمال زیبایی انجام میدن اگر بیهوشی داشته باشه 10 سال از عمر کم میکنه، یعنی ظاهر رو مثلا میکشن این ور اونور صاف و صوف میکنن یکم، ولی در اصل میگن ضرری که وارد میکنه اون بیهوشی های طولانی مدت برای بدن، این میگه 10 سال از عمر مفیده یک انسان کم میکنه. بالاخره تو میخوای زیادش کنی یا کمش کنی؟ تکلیف خودت رو روشن کردی این وسط یا نه؟ یا مثل اون خانمه که یه برنامه تلویزیونی بود پخش میکردن، خانمه رفته بود قدش رو بلند کنه، کلن فلج شده بود، رو ویلچر بود، میگفت اومدیم 10 سانت قدمون رو بلند کنیم، 30-40 سانت کمتر شد، کلن دیگه با ویلچر. چجوریه این؟ اصلا هدف چیه؟ ببینید گفتم ما کار به مصادیق نداریم. قانون تو دلم چیه؟ چی فکر کردم؟ اصلا فکر نکردیم. درد اینجاست. چی؟
راضی به اون چیزی که اصلا نیستم.
نه اصلا ببین، یه جور انقدر شیطان گول میزنه انسان رو که تو حالا حالاها قراره باشی و تو قرار نیست بمیری و دیدی تو فیلم های هالیوودی چقدر دارن تکیه میکنن روی نمیدونم آب حیات و جاودانگی و فلان و این حرفا، توی فیلم هاشون هم زیاد نشون میدن. اینا جز یه توهم هیچی نیست. حقیقت ماجرا چیه؟ حقیقت ماجرا اینه که یه روزی میرسه آسمان بالای سرت که تو اصلا حواست نیست که یکی از آیه های خداست هر روز باید دربارش فکر بکنی، این شکاف میخوره. تو یه آیه دیگه فرموده یوم نطوی السما کطی سجل الکتب، قبلا این تومارا بوده لوله میکردن، میگه اینجوری شکاف میزنیم لوله میکنیم همه عالم. یکی هم لوله کردن ها رو شروع کرده ها، دیدید از وقتی کرونا شروع شده چقدر خیلی چیزا لوله شده. یکیش مدرسه است، کلن داره لوله میکنه، جمع میکنه بساطشو. اینا رو آره بعد جدی بگیریم، اینا رو بعد جدی بگیریم. ببین میگه لوله میکنم، چی فکر کردی؟ فکر کردی دست اصلا چی دست انسانه؟ جز این که گفته، حالا میرسیم به اون تیکه‌ایش که دست انسانه. ببین میگه هنگامی که آسمان شکافته شود، زمین کشیده شود، هرچی درونشه میرزه بیرون. شما میتونی اصلا یه لحظه تصور بکنی؟ بعضی جاها زلزله میاد اصلا هیچی الغد مافیا و تخلط هم نیست، انقدر انسان ها وحشت همه جاشونو میگیره. اعلام کرده بود که بابا این زلزله یه نفر مرده بیشتر نداشت، اونم ترسیده بود خودشو پرت کرده بود پایین، انقدر وحشتناکه لرزیدنش، چه برسه به این که و الغد مافیا و تخلط، پناه بر خدا. میگه ببین داره تموم میشه، حواست هست، حرکت بی اختیاره، نمیتونی برش گردونی. پس بیا بپذیر حرکت بی اختیار تو به سمت پروردگارت، باهاش زندگی کن، باهاش قراره عشق بکنی. فملاقی ملاقات با پروردگاره. حالا آیا همه این انسان‌ها که مخاطب این سوره هستن که غافلن از این حرکت بی اختیار، آیا همه یه شکل با خدا ملاقات میکنن؟ نه، دو مدله. مدل اول، فاما من اوتی کتابه به یمینه، پس اما کسی که داده میشود به او کتابش به دست راستش، یمین یعنی دست راست، نامه اعمال، کتاب یعنی نوشته شده. چی نوشته شده؟ مال انسان نامه اعمالش، اعمالش این کتابش میدن دست راستش. خب اینا چجوری میشن؟ اینایی که دست راستشون داده میشه، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اینا یه حساب آسونی خدا قرار ازشون بگیره. فسوف یعنی بعد از اینکه کتاب رو دادن دست راست اینها، نتیجه این حساب رسی که با اون کتاب قرار، مثل کسی که مجرم هست پرونده سازی میکنم برش، بعد پرونده رو بهش میدم، میگم آقا جرم شما این هست، این کارا رو انجام دادی، حالا قرار حکم صادر بشه. اون حساب رسیه اینجا چیه برای اینا؟ حسابن یسیراست. آخ آخ آخ، عجب چیزیه این، اللهم ارزقنا. فسوف یحاسب حسابن یسیرا. حساب یسیر یعنی چی؟ یعنی حساب رسی سختم هست، مال اینا چیه؟ آسونش. مال همه حساب یسیر نیست، بعضی ها چند هزار سال باید برن اونجا از این و اون هی حلالیت بطلبن، چند هزار سال. نارو ما حواستمون نیست اصلا، چون یه ذره حق و ناس گردنت باشه باید بریم اونجا طرف رو پیدا کنی تو اون صحرای محشر ازش حلالیت بگیری، وگرنه به این راحتی ها خدا بهش به کسی نمیده. بعد جالبه این کتاب صدیق در قیامت رو بخونید، اونجا نوشته که اونی که مرده بود میتونست بره پیدا کنه. مثلا بعضی جاها میگفت کلن داشت دیگه خالی میشد نامه عملم از کارهای خوب، همه رو داشتن میدادن به اونایی که منو حلال کنن. اما اونی که نمرده بود میگفت بعد وایسی تا بمیره، باید صبر کنه تا اون بمیره. ببین چقدر اونجا بعضی معطلی دارن. پس این خیلی ارزشمند شد، این حساب یسیر خیلی ارزشمند شد. ما هم میتونیم یه لحظه‌شو تصور کنیم. بعد تو همون کتاب حساب یسیر رو توصیف کرده. یعنی چی؟ میگه من یا تو از یه شهیدی داشتم، گفتم آه برید بگید اون شهید بیاد. مثلا من یه چیزی الان اینجا به منم به ماسه دیگه، هرچی خوبی بود که دادیم رفت، حداقل ما عوض اون چیزی که از این شهید داریم بتونیم یه چیز قلمبه بگیریم از این شهید. گفتن نه لازم نیست اون خودش بیاد. ببینید چقدر مقامش بالا بوده. الان حق و ناس بوده ها، این حق داشته. گفتن لازم نیست اون خودش بیاد، تو بگو هر چی میخوای خدا بهت میده، از اون راضی شو. این حساب یسیره. ببینید بعدن خدا توصیف میکنه تو سوره ها که میخونیم یواش یواش میفهمیم که اینا چجور آدم هایی هن. قراره تو سوره ها همینو یاد بگیریم که به شفا و رحمت برای مؤمنین برسیم. این مؤمن بوده، این مؤمن بوده. حالا تو چهار قول خیلی خدا توصیف کرده اون ایمان حقیقی رو. 100% خدا رو وکیل خودش قرار داده. شما وکیل داشته باشی خودت میری دنبال کارات، حقتو میگیره دیگه، درسته؟ همه کاراشو خود خدا انجام میده. اینه که میشه حسابرسی آسان. اون علام ارزقنایی که گفتم خیلی مهمه ها. یعنی همینطور که آیه ها رو میخونیم باید توسل داشته باشیم خدای ما بده، خدای روزی ما کن حساب یسیر رو، به آبروی سوره انشقاق، به آبروی شریکش امام زمان. ما که خودمون باشیم که بیچاره ایم. شما الان میتونه ادعا کنی که من تکلیفم روشنه، تو حق و ناس اصلا مشکلی ندارم، من حق الله هم که قربونش برم، خدا اصلا کسی براش مهم نیست. حق الله همه میگن خدا مهربونه میبخشه این حرفا. حق و نفس اصلا میدونم حق و نفس یعنی چی. شما ضرر به خودت زده باشی چوبشو میخوری، حق نداری به خودت ضرر بزنی. حالا ما کی اصلا میدونیم که کی ضرر زدیم کی نزدیم؟ اصلا عقل ما میرسه خیلی موقع به این چیزا؟ خب پس باید چیکار کنیم؟ باید برسیم به این حساب یسیر. هیچ راه دیگه‌ای برای خوب زندگی کردن نداریم. باید به اون ایمانه برسیم ان شاءالله.
اگه که به خودمون ضرر زده باشیم حالا باید چیکار کنیم؟
استغفار. ما مالک چیزی نیستیم آخه، ما مالک چیزی نیستیم. چون مالک چیزی نیستیم این حرفا همش الک فلکی ارزشی نداره. آره اصلش اینه که خدای تو رب اغفر ور هم منت خیر الراحمین، تو بعد وکیل من بشی همش درست بشه. فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. میگه بر میگرده به سمت اهلش در حالی که مسرور هست. اهلش کیان؟ عجب مثالی میزنید شما عزیز من. برید بالاتر، برید بالاتر، تو کم نمونید. یه مثال براتون میزنم، خیلی این مثال قشنگیه، هیچ وقت یادتون نره بنویسید همتون. یه شخصی بوده اسمش روزبه بوده، زرتشتی بوده، یه زمانی مشرک بوده، میره مسیحی میشه، بعد میره مسلمون میشه، عاشق پیامبر میشه، یار پارکاب پیامبر میشه، پیامبر صلوات الله علیه و آله. اسم ایشون رو عوض کردن، گذاشتن سلمان و فرمودن سلمان و منا اهل البیت. اهل یعنی اون، رابطه خونی نداره. ایشون فارس بوده، ایرانی بوده، حضرت سلمان. ولی ببین به کجا میرسه که میشه اهل بیت پیامبر. میره پیش اهلش در حالی که شادمانه. اهلش معلوم میشه کیان؟ انسانهای کامله. اهلیت ایجاد کرد در طول اون حرکت بی اختیار با انسانهای کامل، یعنی انسان واقعی شد. اون وقت یه روزی میرسه تجسمش میشه همنشینی با همون کسانی که اهلش بود، یعنی شبیهشون بود، هم منش بود باشون، هم فکر بود، هم سیره بود، سبک زندگی شبیه اینا بود، این میشه اهل. حالا اون زمان وقت گرفتن این پاداشه، میگه میره به سوی اهلش در حالی که شادمان. خدای شادمانی نداره این صحنه؟ اصلا به کم فکر نکنید اصلا.
خب اینجوری ما یاد گرفتیم.
ببینید آه دین و اشتباه فهمیدیم. الان مثلا برفرض خانوم شیعه است ولی میگه که ما رو جهنم نبرن بستمونه، بابا بیچاره تو میتونه همنشین حضرت زهرا باشی، چرا این حرف رو میزنی آخه تو؟ یه جا ما دعای عهد رو تدبرش رو میگفتیم، منبر بود، یک ساعت دعای عهد خوندیم، چقدر عاشقان است این دعای عهد، چقدر زیباست این دعای عهد، این اتصال با خود امام زمان هست. اون وقت خانم برگشت آخر منبر گفتش که ما که نمیشیم، حالا اونجا یه دعام کنیم خدای ما رو مثلا پارکاب امام زمان بکن، حتی اگه مردی ما رو در بیار از تو قبر، نمیدونم این حال بینی و بین حال موت الذي جعل تولى على عبادك حتما مغزيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي في الحاضر والبادي. هی دعا دعا دعا، خدای ما رو با امام زمان مشهور کن دنیا آخرت. آخرش خانم با یه جمله، ما که نمیشیم. یعنی اونجا فقط باید آدم سکوت بکنه، چی بگیم آخه دیگه؟ ما بابا یک ساعته داریم چی میگیم؟ داریم میگیم خدا خواسته از ما که باشیم. خدا بر چی این سوره رو فرستاده گفته یه عده‌ای هستن حساب یسیرگیرشون میاد میرن همنشین اهل بیت میشن؟ یعنی تو باش اینجوری، تو باش، تو میتونی، من از تو میخوام که باشی. یا ایها الانسان، حق نداری بگی ما نمیشیم. هر کی ناامید از درگاه خدا باشه، همین الان حکم کفرش امضا شد، هر کی ناامید باشه بگه آقا ما کجا، امام زمان کجا، کافر. چرا؟ چون خدا گفته میشی و ما میگیم نمیشیم. حداقلش که میتونیم بگیم خدای ما رو بکن، تو که میتونی، من ضعیفم، من ناچیزم، من عاجزم، از من ایمان و عمل صالح خواسته. میرسیم به آیش تو همین سوره، میگه تو بیا ایمان بیار به این قانون، این قانون داره میده، میگه ببین حرکت بدون اختیار تهش ملاقات با رب رو بپذیر، بپذیر قرار این روز اتفاق بیفته، تو اون روز با خدای خودت ملاقات بکنی و تموم میشه این دنیای فانی نامحدود که تو هیچ اختیاری در طی اون نداری. اینو بپذیر، بپذیر که همه ملاقات ها مثل هم نیست، یه ده این شکلی هن. برو تلاش کن برسی بهش، نگو نمیشه. همینجا بهتون میگم، چون متاسفانه ما با یه روی کرده که توی سیره عموم افراد عوام طرف هستیم، کلمات و ادبیات شیطانی هست. ما ادبیات توحیدی بهمون یاد ندادن، همش ادبیات شیطانی بکنم بریم. چند تا کلمه شیطانی هست، اینا مهمه، می‌نویسم زبدر بزنید روش اینا رو، هیچ وقت اول سر این کلاس و بعد تو همه زندگیمون به هیچ عنوان به زبون نباید بیاریم. بیاریم مساوی کفره، مهمتریناش ایناست. نمیشه، نمیتونم، نمیشه. اولین کلاس موفقیت قرآنه. متاسفانه ما اینا رو فیل کردیم، رفتیم دنبال قانون جذب و فلان و این حرف. یکی از خانمایی که میمد تدبر و ایشون یکی از افرادی بود که خیلی درمان شده بود توی تدبر، میگفت من 4 سال قانون جذب میرفتم، هیچ کدوم این اتفاقات نیفتاده، با اینکه این همه تعریف میکنن، نمیدونم ما با آرامش هستیم، معلوم میشه یه چیز ظاهریه، مثلا ماندگار نیست، مثلا یه تحولی هم باشه یه تحول عمیق نیست، چیه؟ سطحیه. مثلا داروهای روانشناسی، مشاوره هایی که مردم میرن، مثلا اوناست. اینا رو آقا چیکار کنیم؟ قرمز نداریم؟ آقا با قرمز قشنگ روش زبدر بزنید. ما اینا از ادبیاتمون حذف بشه، خب ببین گام های بزرگ به سمت خدا برداشتیم. همین دوتا کلمه، نمیشه و نمیتونم. به شدت خدا بیزاره از شنیدن این دوتا جمله. چرا؟ چون ما داریم توهین به خدای قدرتمندی میکنیم که تو همه چی نامحدوده. حالا میرسیم به سورش. حالا اینجا که رسیدیم، عوض این که بگیم که آخه خوش به حالشون، ما که نمیشیم. عوض که این شکلی فکر کنیم، دیدم بنده خدا داشت عکس یه شهیدی رو دیده بود، عوض که مثلا براش فاتحه بخونه داشت میگه خوش به حالت، ما که نمیشیم، شماها مثلا رفتی جاتون خوب برای ما دعا کنید. یه همچه حالتی مردم دارن متاسفانه. نمیگه که منم میشم، منم یه روز میبینمت یا امام زمان، منم یه روزی میبینمت و به کمتر از این راضی نیستم، من بهترین یارت میشم انشاءالله. توسل همینه دیگه، توسل یعنی هر لحظه آویزون کن خودتو، هی جدا نکن خودتو، نگو نمیتونم نمیشه، با تو میتونم، با تو میتونم، با تو میتونم. خدای ما همینو میخوایم، هنوز نرفتیم قسمت دوم، ما اینجا میخوایم همین الان برامون امضا کنه الهیام. دو، در مقابل اونها کیان؟ و اما من اوتیه کتابهو وراء ظهره. یه گروهی هم هستن نامه اعمالشون از پشت سر بهشون داده میشه. تمامه، اینم یه قانونه ها، اینم بنویسه، تمامه توصیفاتی که ما میبینیم از قیامت تجسم دنیاست، هم خوبش هم بدش. یعنی اگه اون اونجا با اهل بیت محشوره، تو دنیا سر سفره اهل بیت بوده. یه هایی نمیشه که همشی عوض بشه. یعنی یه عم هیچ سنمی با اهل بیت نداشته، هیچ ارتباطی ظاهر و باطن با اهل بیت نشه، یه هایی بره اونجا سر سفره اهل بیت راش بدن، به هیچ عنوان این اتفاق نخواهد افتاد. هرچی عمل همون تجسم پیدا میکنه، شما میبینی بهشتت همونه، جهنمت هم همونه. حالا اینا از پشت سر نامه عمل میگیرن، تجسم عملشه. یعنی چی؟ شما حرکت رو در نظر بگیرید. ببینید من الان از یه جا شروع کردم میرم به یه سمتی بدون اختیار، خب من دارم میرم دیگه، درسته؟ حالا میگه که ملاقات با رب آخرشه، یعنی من قرار با رب به رو ملاقات بکنم. حالا این میگه نامه عمل از پشت سر داده میشه، معلوم میشه این تو این حرکت بی اختیار چه مدلی بوده. ببین اینجوری که شروع کرده این شکلی رفت، هرچی خدا گفته هی روشو برگردونده، چون روشو برگن اون جلو حرکتو که نمیتونسته بگیره، اینطوری داشته میرفت، خب ولی با پشت سر، نخواسته با رو با خدا زندگی بکنه. هرچی خدا گفته هی روشو برگردونده. یتولاهم، اینه که نامه عمل از کجا میگیره؟ پشت سر. حالا تو بعضی از سوره های دیگه گفته به شمال بهشون میدن، یمین شمال، یعنی به دست چپ میدن، دوتاش با هم قابل جمعه، یعنی با دست چپ از پشت سر. خدا نکنه این روزو ببینیم، بگو الهیامین. خب حالا اینا چی شد اینجوری شدن؟ ببین اون فرمود که اون کسی که نامه عمل به دست راست، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، در برابر اون جمله برای اینها چی میگه؟ میگه که فسوف یدعو ثبورا، پس بعد از اینکه نامه عملش رو دریافت کرد از پشت سر، هلاکت خودش رو از خدا میخواد. یدعو یعنی میخواد، ثبور یعنی هلاکت. خدای خودش معلومه به چه روزی افتاده که داره هلاکتش رو میخواد از خدا. ما کرونا مون بیشتر شد، اینو دود کرد. دا؟ آره. خب بذار من یکم بلنگو رو میذارم کنار، در رو وا کنیم یکم، هوا عوض شد. نه این ضبط میکنه، ربطی نداره به ضبط. فسوف یدعو ثبورا و یسلا سعیرا، بعد این هلاکتشو از خدا میخواد واقعا میشه؟ مثلا میشه کسی اونجا هلاک بشه، محو بشه کلا؟ انسان یک موجود جاودان است، وقتی به دنیا میاد دیگه از بین نمیره، یه موجود ابدیه. حالا اون ابد خودش داره انتخاب میکنه چه شکلی رقم بخوره، با چی؟ با نوع اون تی کردن اون حرکت بدون اختیار. اون این شکلی اون حرکت بدون اختیار رو تی کرد. خیلی باحال بودی اسپنده. اما این چی؟ این هر چی خدا گفت روشو برگردون. حالا اونجا به حالی افتاده که هلاکتشو از خدا میخواد. هلاکت، این دعای هلاکت، ید او دعای هلاکت میکنه، مستجابه؟ از آیه بعد معلوم میشه که مستجاب نیست، چون ویسلا سعیرا، سعیرا یعنی آتش سوزان، یسلا افتاد توش، میافته توش در آتش سوزان. شما اینو مقایسه کنید با عاقبت اون قبلی، اون حساب یسیر، بعد همنشینی با اهل بیت در حالی که مسروره، اون وقت این چی؟ دعای هلاکت با آتش سوزان. سوالی که ایجاد میشه اینه که چی شد دلیل این تفاوت تا این اندازه؟ اصلا قابل مقایسه با هم نیست. اصلا یه جوری هست شما بگید که حالا اون نشد این میشه؟ آخه بعضی ها اینجوری فکر میکنن درباره بهشت و جهنم خیلی راحت حرف میزنن، خیلی راحت. طرف یکی از خانوما بود، خیلی زیبا هم بود، حجاب نداشت. بعد جالبه ایشون من دعوت کرد یکی از شهرستانا برای کلاس قرآن ماه رمضان. بعد یه بار من باشون ایشون صحبت میکردم و اینا، درباره پیش کشیدم بحث حجاب پیش کردم، گفتم شما این همه قرآن رو دوست دارید، خدا رو دوست دارید، سادات هم بود ایشون، گفتم چجوری حجاب رو قبول ندارید؟ گفتش که ببین من اینجوری نیست که حجاب رو قبول نداشته باشم، میدونم حجاب درسته، بایدم رعایت بکنیم، ولی اگه حجاب داشته باشم بعد شغلمو بذارم کنار. گفت میدونم گناهه، ولی حالا ما شیعه علی هستیم دیگه، یه چند روزی ما رو من جهنم، بعد دیگه میره برن ما رو بهشت. دقیقاً حرف یهود، لن تمسن النار الا ایام معدوده، ما جهنم نمیریم مگه یه چند روزی، اونم به خاطر گوساله پرستیه. یه چند روزی حضرت موسی دیر کرد، اینا گوساله ساختن از طلاهاشون پرستیدن، نماد دنیا پرستی هم هست گوساله که از طلاست، وقت به خاطر اون چند روز گوساله پرستی، چند روزی شاید ما رو جهنم، بعدش همش بهش مال خودمونه. خب من شیعه هم که دارم همین حرفو میزنم که کجا خدا مجوز گناه به من شما داده؟ جایی هست بگه اشکال نداره، حالا تو شغل تو از دست میدی اشکال نداره عزیزم، حالا این حکمو انجام نده، میشه یه همچی چیز؟ خدا از قانونش کوتاه نمیاد.
خیلی میشه،
بله بله. چرا؟ چون دین اصلا قرآنی فهمیده نشده. دیگه وارد نشیم.
پس با این افرادی که دور برای خود ما هستن، از اطراف، از بستگان نزدیک هستن،
بعد
به قول شما اصلا هیچون نداره، وقتی هم حرف میزنیم که این ثابت، این خودمون ثابت.
بله، مشکل اینجاست که ببینید مشکل خیلی ریشه ایه. اول اینکه دین خوب فهمیده نشده، دوما افرادی که عالمانه و عامدانه انکار کنن شما کارشون نمیتونید بکنید. خودم تو قرآن فرموده فذرهم یخوضوا و یلعبوا، ولشون کنید برن تو دنیای خودشون خوض بکنن، بازی کنن، تا ما حسابی میگیریمشون. اگه عالمانه و عامدانه باشه، یعنی آگاهی داره و انجام نمیده. الان این خانم آگاهی داشت و انجام نمیداد. خب هر چی من اونجا بگم فایده نداره، چون این دیگه میدونه که داره گناه میکنه. منتهی یکی هست که اصلا نمیدونه گناهه، اونقدر ناآگاه نسبت به مسائل، به راحتی هر چیزی رو زینت بدن جلوش قبول میکنه، میگه ای این قشنگی، راست میگه ها، الان اینجاش پاره باشه قشنگتره. نمیدونه اصلا بابا این اصلا عین شیطان پرستیه. این الان مثلا ساپورت دادن بیرون، اینجا همه توریه. خب بابا این الان الهیه یا شیطانی؟ خب ببین نمیدونه. این مثلا میگه نه چه قشنگه، چه فلان. این لباسای دکولته که شیطان مد کرد، بچه شیعه های ما میپوشن، اینا 100% خلاف دستور خداست. بله بله، اصلا فرمودن اوریانی باعث میشه که فرشته ها میرن از اون محیط. ما چون عالم ملکوت رو بهش اعتقاد نداریم مشکل پیدا میکنیم. ببینید ما تو عالم ماده هر ماده یه ملکوت داره. الان ما میگیم تجسم عمله یعنی چی؟ یعنی ملکوتشه. هر ماده یه ملکوت داره. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون، یعنی یه باطنی داره. وقتی میگه شما عریان بشی جلوی کسی فرشته ها میرن، یعنی چی؟ یعنی اون عمل ملکوتش چیه؟ دور کردن فرشته هاست. وقتی فرشته ها برن قطعا شیاطین هستن اونجا، قطعا، یعنی شک نداشته باشید. جلوی دیگران، وقتی شما جلوی مثلا همسرت باشه که اشکالی نداره که، یا خود تنها باشیم، اونم تنها بودنم. ببینید یه موقع هست که انگیزه زشت نداره آدم، یه موقع هست که همونم به انگیزه گناهه، اونم اشکال داره. نیت ها خیلی مهمه. حالا به سورش میرسیم، شما خیلی عجله دارید الان. یه مقدار تعامل بکنید، همه اینا سوره داره، همش. یعنی من به جرات به شما میگم شما این 31 سوره رو بفهمید تمام سوالاتتون پاسخ داده میشه. با همه وجودم دارم میگم یکم تعامل کنید میرسیم. ببینید میگه ویسلا سعیرا. حالا چی شد این دوتا با هم فرق کرد؟ توی دوتا جمله توی نمودار کتاب من نیومده، ولی نمیدونم کتاب شما داره یا نه. ببینید توی دو تا جمله میگه که دلیلش رو میگه، دلیل تفاوت رو میگه. میگه انهو ذن علن یحور. میگه میدید مشکل این چی بود؟ مشکلش این بود که انهو ذن ذن، این دلیله. ببین اینجا تیتر بخوایم بزنیم، دلیله این که این از پشت سرنامه عمل گرفت، دلیل آتش سوزان رفتن این، دلیل تفاوت این با اون اینه. میگه انهو ظن ان لن یحور. میگه قطعا او گمان میکرد که ان، این که لن هرگز، لن هر جامعه تو ترجمه فارسی هرگز بذارید چون نفی ابده، هرگز محشور نخواهد شد، برانگیخته نخواهد شد. یعنی چی؟ یعنی از زمان شقت از لرز و مدت رو قبول نداشت. انک کادهون لربک کتن فملاقیه رو قبول نداشت. الان اون چیزی که شیطان میبره انسانها رو به طرفش، یواش 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 با گامهای شیطان، شیطان پرست میکنه افراد رو، ته ماجرا رو میچسبونه به خودکشی. چرا؟ چون کلن وقتی قیامت رو به فراموشانه از وجود انسان، انسان به پوچی میرسه. وقتی به پوچی برسه میگه هر چی زودتر تمام بشه بهتر، بچه هلا که سختی بکشیم. اونو رهایی میدونه، در صورتی که چیه؟ تازه اولش، تازه اول بند و آتش و بگیر به بند و حسابرسی و این حرف هست. نه اینه قبلش، آره آفن. انهو کان فی اهلهی مسرورا. ببینید چرا؟ کانه هر جا اومد، وقتی بحث قیامت منظور دنیاست، چون کانه گذشته رو داره میگه. اینا قانونای فهم سوره است دارم بهتون میگم، اینا رو بنویسید بعدم بقیه سوره رو خواستید همطوری بخونید با ترجمه بفهمید، بدونید اینا رو. کانه جایی که بحث قیامت بیاد منظور کجاست؟ دنیا. یعنی این انسانی که الان اومده تو قیامت، کانه در دنیا فی اهلهی مسرورا بود. حالا اینجا اهل کیه؟ هر کی شبیه خودش بود. مگه اون شبیه اهل بیت نشد اونجا و ینقلب و الی اهلهی مسرورا، برگشت در بین اهلش در حالی که مسرور بود. حالا این چه فرقی با اون داره؟ این تو دنیا در بین اهل خودش مسرور بود. کنا نخوز و معل خائزین، سوره مدثر. یه ازشون میپرسن از جهنمی ها چی شد که ما سلکه کن فی سقر، چی شد شما افتادید تو سقر ته جهنم؟ میگه کنا نخوز و کنا ولن نکن نطعم المسکین، از مسلین نبودیم و از تعام دادن مساکین نبودیم و کنا نخوز و مل خائزین. و بین همینا که با دنیا سرگرم بودن و بازی میکردن تو این دنیا، ما هم قاطی اینا با هم دیگه خوز میکردیم در دنیا. هر روز چی؟ هر روز آلوده تر از دیروز. خوز میکردیم یعنی غرق میشدیم، مثل کسی که شیرجه میزنه میره تا ته آب اونجوری. حالا چرا این کلن غافل از قیامت، غافل از ملاقات با خدا باعث شد که این شکلی زندگی بکنه؟ چون انهو ذن علن یهور. ریشه اصلی چیه؟ انکار قیامته. این ذنه گمان میکرد یعنی چی؟ یعنی انکار قیامت. شما وقت قرآن رو میخونید میرسید به این قضیه. همش خدا میگه، میگه که تمام دلیل دنیا پرستی انسان ها این که نمیان طرف خدایی به این قشنگی، نمیان طرف به توحید به این زیبایی که تمام دردها رو درمان میکنه چیه؟ اینه که قیامت محور نیست زندگی هاشون. قیامت رو قبول داشته باشه همه چی حل. الان طرف داره تز معنویت و فلان این حرفا میده، خدا و این حرفا، باز حرفی از قیامت نمیزنه، حرفی از قرآن و امام نمیزنه. بعدش تهش این در میاد که میگه که چه اشکال داره شما مسیحی باشید، یهودی باشید، مسلمان باشید، هیچ فرقی نمیکنه، مهم اینه که خدا رو دوست داشته باشید. یعنی همه دین رو داره تفسیر میکنه تو اینجا. بابا خدا حرف داره با مردم، خدای خدای خونسا که نیستش که، نعوذ بالله. دقیقا خدایی که مشرکین میپرستن، یه خدای خونسا، یه خدای خالق رحمان، خلق کرده منو و مهربونم هست و جهنم هم نیافریده چون مهربونه. حالا اینا رو سوره هاش دیگه، سوره یاسینه، سوره نجمه، سوره قلم، همش سوره ها همش دیگه همین درد رو میخواد درمان بکنه که شما چطور دین رو یه دین خونسا میدونید، خدا رو یه خدای خونسا میدونید، قرآن رو یه قرآن خونسا کردیم ماها. الان همین سوره چقدر انذاریه. متاسفانه من خودم قبل اینکه قرآن رو بیام تدبر رو کنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، از السماء انشقت و از نت ربها و حقت و از الارض مدت، بعد این همین شکلی که اینو میخونه و فاما من اوتیه کتابا به یمینه فسافه یحاسب و حسابا یسیرا و ینقلب الی اهلی مسرورا و اما من اوتیه کتابا برای زهر خونسا. هیچ فرقی نداره، نه تبشیرش حالشو عوض میکنه، نه انذارش حالشو عوض میکنه.
یعنی قبول داره
بهشت، نه اصلا نمیفهمه، اصلا نمیفهمه، فقط میخونه، فقط لفظو میخونه.
اینکه شما میگین خونسا الان اینجا
فهمیدین اثر نداره، اثر تو زندگی نداره.
قرآن خوندنش اثر،
بله بله، خونساست، انگار نه انگار قرآن هست. این دین، دین خدا نیست. دین خدا دین انذار و تبشیره، دین وعده و وعیده، دین تأثیرگذاریه، دین شفاعه، دین درمانه، دین رحمته. بله
تبشیر انذار میشه،
تبشیر یعنی بشارت میده، انذار یعنی میترسونه، یعنی داره میترسونه دیگه، میگه حواستون باشه یه دم این شکلی هم زی بچه رو میخوان درس بخونه، میگن ببین درس بخونی نمره خوب میگیری، اینجوری میشه مثلا بالاخره چیزای البته دنیایش هم زیاد میکنن متاسفانه، یاره امام زمان میشی، آه چیزای خوب بگیم به بچه هامون. نه جدا بابا، تو درس بخونی یاره امام زمان میشی انشاءالله. این میشه تبشیر. ببین درس نخونی ول معطل یا بیچاره میشی یا اینا انذاره. آره حالا این درس‌های دنیایی که باور کنید خیلی مهم نیست. دانش اگه به معرفت برسه ارزش داره، اگه به معرفت نرسونه ما رو پشیزی ارزش نداره. میشه اون دکتر ایرانی، پروفسور ایرانی 13 تا دکترا داره تو اسرائیل، داره برای اسرائیل کار میکنه، 13 تا دکترا داره. چند نفر آدم میشنه شما اینقدر نبوغ مثلا علمی داشته باشن؟ خدا رو چه دیده، شاید ویروس کرونا رو هم این ساخته باشه. اهمیتی نداره، آدم باید به دنبال چیز مهم، اهمیتی نداره. خدا قبول کنه ازشون. انهو ذن چون همه اینا دو حالت داره، نمیتونیم قضاوت کنیم، یا آگاه یا نیست. اگه آگاه نباشه شاید مشکل من و شماست که قرآن رو بهش نرسوندیم. بله بله، اینه، این مشکلات هست دیگه. انهو ظن ان یحور، بلا ان ربه کان بهی بصیرا. آیا درسته این توهم این انسان درسته که هیچ وقت محشور نمیشه؟ بله قطعا پروردگار پروردگار او نسبت به او بیناست. چی بعده چی اومده؟
این آیه بعد
آب جوش دیگه. خدا خیرت بده. کدوم بعد کدوم اومده؟ خب این جواب اونه دیگه، این جواب اونه. یعنی بلا وقتی میاد بلا جمله قبل رو ارتقا میده. خب از این بعد اسفند و اینا رو بذار بعد از کلاس. نه این حساسیت دیگه، چون حساسیت این هر چیزی حساسیتش رو تشدید اشکال نداره. خدا آدم ناگاه و عذاب نمی کنه. اینم روزی ما بوده، اشکال نداره. الخیر فی ما وقع. خب اینجا سیاق تمام میشه، اینجا دسته اول آیات تمام میشه. الان ما خیلی انذاریش نکردیم و اگه چون آره چون لحن آیه خیلی انذاریه، اصلا کلن تبشیرش سه تا آیه بیشتر نیست، همش انذاره. از از سما و شقت که شروع میشه تصویر سازی میکنه قیامت رو، همش انذاره. ما انذاری خیلی بخوایم بگیم سوره انشقاق رو، تهش فشارمون میفته. یعنی واقعا آدم اونجا دیگه احساس میکنه که خیلی دیگه فشار اومد بهش، الان خدای من تو چه حالی هستن در پیشگاه تو، حال الان من تو این حرکت بی اختیار تجسمش چی الان پیش تو؟ آیا من هم مثل انسانهای دنیاگرا غافل از قیامت، غافل از این که تو حضور داری، هر لحظه شهود بر همه اعمال من داری، دارم زندگی میکنم، یا نه حواسم هست که من هر لحظه با تو رب دارم زندگی میکنم برای ملاقات با تو، و هر لحظه حواسم هست که تو چی میگی همونو انجام بدم؟ حال من چیه الان؟ تجسمش قراره چی بشه برای من؟ اینه که اینجا این آیات اومده تأکید بکنه به حرکت بی اختیار انسان به سوی پروردگار و ملاقات با او. حالا یه نکته تدبری میخوام براتون بگم. اون نکته تدبری این هست که هر سوره‌ای یه فضای سخن داره. فضای سخن چی هست؟ فضای سخن اون فضایی هست قبل از سوره که باعث میشه سوره نازل بشه. یعنی یه دردی این بشر داشته، خدا به خودش فرض کرده انسان رو هدایت کنه. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. تو سوره علق فرموده علم الانسان ما لم یعلم. اینه که برای هر دردی که انسان داشته سوره نازل کرده. حالا درد این انسان چی بوده قبل سوره انشاق که باعث شد سوره انشاق نازل بشه؟ غفلت انسان از حرکت بی اختیار. یه جوری داره زندگی میکنه انگار هزار سال دیگه قراره تو این دنیا زندگی بکنه، به سوی پروردگار و ملاقات با خدا و پایان یافتن این دنیا. اصلا یه جور زندگی میکنه انگار قرار نیست این دنیا تموم بشه. یه بنده خدا یه خونه ساخته بود، روزه گرفته بودن، ما رفتیم همسایه‌مون بودن، این ما جا نبود، انقدر شلوغ بود، رفتیم تا این پلای خرپشته نشستیم، تا اون بالای خرپشته رو نورپردازی کرده بودن. بعد بچه رو ما گفت بریم دستشویی، رفتیم دستشویی، دیدیم که تمام این سقف توالت این ور اون ور تمام نور پردازیه، یعنی دیدید مثلا یه چیزای داخل دیوار کار میکنن، بعد توشو نورپردازی میکنن، این رنگای مختلف پخش میکنن، چیزای اصلا عجیبه. حالا من گفتم مثلا این خرپشته نورپردازی نداشته باشه مثلا چی میشه؟ ها
تو اتاقش نداشته
باشه چی میشه؟ نه اصلا حالا خرپشته نداشته باشه چی میشه آخه؟ خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. بعد همه چی تو این خونه گرد بود، حتی خود خونش، یعنی اون طبقه‌ای که ما بودیم، این طبقه گرد بود، فرش گرد بود، مبل گرد بود، کابینت آشپزخونه گرد بود، سینک آشپزخونه گرد بود. حالا این گرد نباشه چی میشه؟ ها؟ مشکل ایجاد میشه. الان فقط تنها چیزی که گرد نبود بکنم تلویزیونه بود، فکر کنم گیر نیاورده بودن. آره خب این چیه الان؟ ببینید اصلا باید فکر کرد چقدر این هزینه شده روش، چقدر وقت این دنیا رو گذاشته شده روش. من حرکت بی اختیار رو نمیتونم برگردونم. بله اصفهان نیست؟ ما شنیدیم اصفهانی ها خیلی دنیا برشون مهمه. اگه دروغه بگید ما توهم باطل نداشته باشیم. خب شالله خدا همه ما رو با حساب یسیر با اهل بیت مشهور بکنه. سلام علیکم.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
انسان ناگزیر به سوی پروردگار خود در حرکت است. ببین ما رو از اون فضای سخن به چی داره میرسونه؟ پس فضای سخن چی شد؟ قفلت انسان از حرکت بدون اختیار به سمت پروردگار. حالا چطور هدایت کرد؟ با این مجموعه شرط و جزا. نکته توی شرط و جزا کدوم جمله مهمتره؟ الان ما دو تا جمله داریم، یکی شرطه اد السماء انشقت و اد الارض مدت، هنگامی که آسمان شکافته شود و زمین کشیده شود. خب جمله دوم که جواب اون شرط هست اومد درمان و ارائه داد دیگه. خب کدوم مهمتره؟ اون الان مهمتره یا این؟ جواب، جواب مهمتره. آفرین. هر جا ما ساختار شرط و جزا داشته باشیم جواب شرط مهمتره. پس ما الان جهت هدایتی رو، درمان رو کجا دنبالش میگردیم؟ تو جواب شرط. بعد بقیهش زل اون گفته میشه. الان خود همون توجه دادن به قیامت خودش باز برای چیه؟ خودش باز برای اینه که ببین تو داری میری میرسی به اونا، حواست هست؟ این دنیا تموم میشه، آسمان بالای سر چکافته میشه، زمین زیر پات از بین میره دیگه، زمینی نیست که بخوای روش زندگی بکنی، داره تموم میشه دیگه، فرصت نداری. چقدر فکر کردی وقت داری؟ طرف زن جوان بود، کرونا گرفت، دو هفته ای مرد، فکر میکرد دو هفته دیگه دیگه نیست. بعد جالبه، حالا همه هم که به کرونا نمیمیرن، بنده خدا چند ماه تو خونه نشسته بود خسته شد، یکی از بنده خدا رحمت کنه همه عزیزان رو، ما هم همدردیم با همه افرادی که تو این جنگی که دشمن انجام داد عزیزانشون به شهادت رسیدن. من واقعا ایمان دارم به این قضیه که کسی که به کرونا بمیره این هست توش که احتمال هست که شهید باشه، چون اینا تیر دشمنه دیگه، اون ساخته دیگه. این بنده خدا از ترس کرونا چند ماه نرفته بود، اومد بیرون تصادف کرد، ما گفت یه امشب برم مسجد دلم واز شه، تصادف کرد، فوت کرد در جا. ببینید برای خدا هیچ کاری نداره، همین الان پایان بده به این حرکت بی اختیار. ما مشکلمون از مرگ میترسیم، باور نمی کنیم. اینو بیایم انشالله اینجا دلامونو بدیم به سوره انشقاق، همینجا درمان بشه، همینجا قرار عاشق بشیم. عاشق شدن علکی نیست، هر کی میخواد عاشق بشه باید قانون خدا رو بپذیره. خدا دست من نیست، همین الان اراده کنی من اومدم پیشت، یه جوری اون ملاقات رو رقم بزن رو سفید باشیم انشالله. انسان ناگزیر به سوی پروردگار خود در حرکت است و آنگاه که قیامت برپا شود با اون ملاقات میکند و عاقبت سخت و دردناک از آن کسانی است که سرخوش بودند و باور نمی کردند که روزی به سوی خدا بازگشته با او ملاقات خواهند کرد. توسل می گیریم به
این آیات نورانی و نجات بخش سوره انشقاق همین الان دست دل ما رو بگیره در عمل کردن به این سوره و آقای امام زمان عنایت بکنن به بهترین نحو ممکن اسم ما رو جزو افرادی که در این آیات تدبر کردن و مایه تذکرشون شد نوشته باشن و امضا کرده باشن. صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.